اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا یک اظهار تأسف و تأثری دارم از همه این وقایعی که در کشور افغانستان واقع میشه و این وجایع واقعا عجیب و غریب و ضد بشری که دم و ساعت اونجا داره تکرار میشه و به خصوص اخیراً این واقعی دانشگاه که فوق العاده دل همه ما رو به درد آورد. ما اظهار تأسف میکنیم بر نسبت به این حوادث، محکوم میکنیم این حوادث رو از هر کسی که هست، ولو پیداست که از ناحیه چه کسانی هست، و تسلیت میگیم به مردم عزیز افغانستان، مردم شریف افغانستان، مردم مسلمان افغانستان، و خودمون رو در غم اونها شریک میدانیم. و همراه اون تشکر میکنم از همدردی گسترده مردم ایران و همه نهادهایی که به خصوص در این امر فاجعه دانشگاه کابل با مردم افغانستان و با بازماندگان این حادثه بسیار دردناک هم دردی کردن به صور مختلف. مردم، شعرا، نهادها، همه کسانی که هم دردی کردن، که اضافه بر این که این حادثه رو محکوم کردن که این حوادث همیشه محکوم هست، اما هم دردی با مردم رنج کشیده افغانستان، این از نظر ما خیلی ارزشمند هست. و ما امیدوار هستیم ان شاء الله خداوند خودش عنایت کنه و مردم مسلمان افغانستان روزی از این بلیه خلاص بشن و از این فاجعه نجات پیدا کنن و راه خودشون رو به سمت آینده ای روشن ان شاء الله ادامه بدند. این فقط در آغاز درس چند کلمه بود که من ضروری می دانستم عرض کنم. مرحوم صاحب عربه در اینجا فرمایشی دارند. خب بحث ما در این مسئله بود که کسی که خودش حج به گردنش هست، استقر علیه الحج ولم یعتبها، آیا میتوانه حج دیگران رو انجام بده، حالا یا نیابتن یا تتبعن، یا نمیتوانه؟ مرحوم صاحب عربه اختیار فرمودند که در اینجا از نظر تکلیفی لا یجوز برای این آدم که بیاد به حج دیگری رو انجام بده و حج خودش رو ترک بکنه. اما اگر عصیان کرد و حج خودش رو به جان نیاورد و رفت حج دیگری رو به جان آورد، این که این حج صحیحه یا صحیح نیست، اینجا بحث بود. خود مرحوم صاحب عربه در مقابل مشهوری که صاحب جواهر ادعا فرمودن این مشهور رو، ایشون میفرمایند ما قائل به صحت حجش هستیم و این یجزی عن المجد، در مقام استدلال برآمدند، مطالبی رو مطرح کردند دنباله اون مطالب، و اما دعوا انه یکفی فی عدم صحه عدم الامر و ان الفعل العبادی اذا لم یکن مأمورا به کان لا یتصف به صحه. خب اول مسئله‌ای که مطرح کردن این بود که در اینجا آمدن گفتن امر بشه یقتضی ان نهی عن ضده، وقتی ما به حجۃ الاسلام امر داریم به ضدش نهی داریم، حج غیری که انجام بدیم ضده، پس منهیه. اینو جواب دادن و گذشتیم. مطلب دیگر که در اینجا آمدن و عنوان کردن این هست که این ادعا هم از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم شیخ آمدن فرمودن که ما در اینجا حتی اگر قائل شدیم که امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را نداره، همچین اقتضایی نیست، نهی درست نمی کنه، اینجا یکفی در بطلان این حج از غیر این که امر نداره. وقتی که امر نداشت، فعل عبادی هم هر کجا که تصویر کنیم فعل عبادی امر میخواد، چون عبادات توقیفیه هستن، باید امر از ناحیه مولا داشته باشن تا اتصاف به صحت پیدا بکنن، اما در اینجا ما امر نداریم. اینو مجمل مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه عنوان فرمودن و خودشون جوابی دادن. جوابی که صاحب قربه دادند این هست که ما در اینجا در امر عبادی در این حج غیر امر نمیخوایم، همین محبوبیت عمل و مقربیتش فی حد نفسه، چون حج فعل عبادی است، فی حد نفسه مقربه، این کفایت میکنه. بعد میفرمایند کما، تنظیر میکنند، کما فی مسئلت ترک الاهم من الواجبین المتزاحمین، کما این که در اونجا گفتیم. خب در واجبین متزاحمین مثل صلات و ازاله نجاست از مسجد، ازاله نجاست از مسجد امری دارد و وجوبی اهم از وجوب صلات فرض کردن به این صورت. خب در اونجا اگر کسی اسیان کرد و ازاله نجاست از مسجد نکرد و نماز خوند، این نماز رو ما قائل به صحتش هستیم، چون این صلات خودش دارای محبوبیت هست و این محبوبیت عمل کفایت میکنه برای صحت. این فرمایش مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آقای حکیم در ذیل این فرمایش میفرمایند این ادعا و دعوا از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه است و توضیح این دعوا این هست که امر به شیء اگر گفتیم که اقتضاء نهی از ضد ندارد، اما این مسئله هست که من می کند عن الامر به ضده، یعنی اگر امر به چیزی شد این نهی از ضدش نیست، اما یمتن الامر به ضدش هم باشه، هم اینو بخواد هم ضدش رو بخواد. چرا؟ لمتناع الامر به ضدین، این ممتنع است، نمیشه به ضدین امر کرد. وقتی که ممتنع شد در اینجا، خب اجتماع ضدین اگر محال بود و ششه، اگر خود اجتماع ضدین محال بود امر به ضدین هم محال هست، و اگر در اینجا ممتنع شد امر به ضد الاخر، وقتی ممتنع شد که ما امر داشته باشیم به حج عن الغیر، نمیتوانیم امر داشته باشیم، خب امر که نداشتیم اینجا تقرب هم ممتنع میشه به فرمایش آقای حکیم، چون تقرب یکون به چی؟ به اتیان فعل به دائل امر. تقرب معناش این است که انسان به دائی امر شارع یک عمل رو انجام بده. وقتی در اینجا امر ممتنع شد، پس تقرب به چه صورت بخواد انجام بشه؟ و به فرمایش ایشون نتیجه میگیرند در اینجا اگر تقرب به دائی امر هست و مع امتناع الامر یمتنع التقرب، برهانی میکنن فرمایش مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه را. این دعوایی که ایشان تقریب میکنن از جناب شیخ بهایی، بعد جواب میدن که در اینجا مرحوم صاحب قربه، خب عنوان فرمودن که تقرب در فعل به دائی محبوبیت همین کافیه، این فعل تقرب پیدا میکنه. ایشون میفرمایند که امر به ضدین ما در جای خودش گفتیم نمیشه، ممتنع همون جور که گفتیم امر به ضدین، اما امر به ضدین ارضیاً این همونیست که نظر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه هست، یعنی امر به چیزی بکنیم و در عرض او امر به ضدش بکنیم، این ممتنعه. اما اگر در اینجا تصویر طولی بکنیم مثل ترتب، بیایم بگیم امر شده است بر این ضد، اما علا فرض ترک این امر و اسیان این امر، امر به ضد آخر میکنیم، خب اینجا طولی میشه، یعنی دوتا مرتبه پیدا میکنن. اینجا این دوتا امر در مرتبه واحده نیستند که اون امتناعی که شما گفتید شاملشون بشه، اون امتناع شامل میشه دوتا امری را به ضدین در عرض هم در رتبه واحده، اما اگر رتبه تفاوت کرد، احد الامرین به حج شده، حج به اصطلاح حجت الاسلام شده، علا فرض اسیانه در رتبه بعد امر شده است به حج غیر به اصطلاح، این اشکالی نداره، این مانعی نداره. ایشون میفرمایند که ما در جای خودش گفتیم و اینجا توضیح نمیدن. بعد میفرمایند فی حاشیت بعض الاعازم، بعضی از اعازم در اینجا حاشیه‌ای دارن به کلام مرحوم صاحب عروه که فرمودن لا سبیل الی هذه الدعوا فی معتبرت القدرت و شرعیته فیه شرطن شرعیان کل حج. خب اشکالی که در اینجا این حاشیه میکنن، اشکال به کجا میخوره؟ اشکال به این بیان مرحوم صاحب عروه میخوره که صاحب عروه در جواب مرحوم شیخ بهایی فرمودند یکفی به صحه محبوبیت العمل و مقربیته فی حد نفسه. اشکال میکنن این بعض الاعازم در اینجا در این حاشیه که این قدرت اگر شرط وجوب باشد، شرط وجوب قدرت شرعیه باشد نه قدرت عقلیه. اینجا دیگه این حرفو نمیشه زد، اگر اینجا قدرت سلب شد، این قدرت شرعیه سلب شد، محبوبیت هم سلب میشه، انتفاع وجوب موجب انتفاع محبوبیت میشه. خب توضیح این حاشیه خود مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد میفرمایند، حاشیه از مرحوم میرزای نائینی است و ایشان هم شاگرد میرزای نائینی هستند. شرح بیان استاد رو وقتی میدن ایشان میفرمایند که نظر مبارک ایشون که انه این است که اگر قدرت شرط شد برای وجود قدرت شرعیه، خب لا محاله اگر اینجا این قدرت شرعیه نبود، همون جور که وجوب منتفی میشه محبوبیت هم منتفی میشه، چون اصلا اون غرضی که مولا دارد نسبت به این عمل متوقف بر این شرطه. اگر شرط نباشه غرض منتفی میشه، این فقط مظهر غرض که امر باشه به این خلاصه نمیشه. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این بیان استاد لا یخلو عن قموزن. چرا؟ برای اینکه اینجا ایشون میفرمایند به تعبیر ما نفهمیدیم اینجا این قدرت شرعیه که ایشان میفرمایند، یعنی قدرت خاصه، این قدرت خاصه این اعتبار شده که ظاهرش اینه ایشون مثلا میخوان بپذیرن این شرط شده، این قدرت شرطیه در حجت الاسلام. حجت الاسلام متوقف است بر قدرت خاصه، قدرت شرعیه که شارع مقرر کرده، که اگر اینجور بودی، حالا به قول معروف زاد و راهله بود، این قدرت شرعیه به اینها داشتی، در اینجا حج واجب می شود. اما در مورد حج تطوع که این مشروط به قدرت شرعیه نیست، در تطوع ما این معنا رو نداریم. هاکذا در حج عن الغیر، حج عن الغیر یعنی حج نیابی، حالا یا نیابی باشه یا تبرعی باشه ولو حجت الاسلام باشه، اینجا دیگه قدرت شرعیه معنا نداره که شرط باشه، چون اون حجت الاسلامی که ما در اینجا میاریم جای حج خودمون، این حجت الاسلامی است که ثابت شده است برای منوب عنه. قدرت شرعیه ایم که در وجوب این شرط دخیله، قدرت شرعیه برای اون منوب عنه، نه برای من. قدرت نائب نیست، نائب این امر رو انجام میده اما بدائی امر منوب عن، این یتقرب به امر منوب عن، نه به امر نفسه، نه بالامر المتوجه الی نفسه. این چجور ایشون عنایت نفرمودن به این معنا، ولذا ایشون میفرمایند ما از این جهت این حرفو میزنیم که این دعوایی که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه آمدن و عنوان کردند، این دعوا و این ادعا وجهی نداره در ما نحن و فیه نسبت به حج عن الغیر تبرعن یا بالاجاره. چرا؟ برای اینکه ایشان مرحوم شیخ بهایی فرمودن ما در اینجا امر میخوایم در عبادت و در اینجا امر نداریم. مرحوم آقای حکیم میفرمایند خب جناب شیخ بهایی، ما در اینجا امر نداریم، اما امر به چی نداریم؟ امر به خودمون نداریم، چون من امر به حجت الاسلام خودم دارم، امر به ضدش برای خودم ندارم. اما اون منوبون انهی که من میخوام حجش رو نیابتن یا تبرعن انجام بدم، او که امر داره، اونجا امر محفوظه، اون امر که از بین نرفته. بنابراین اینجا ما میایم و میگیم در جواب مرحوم شیخ بهایی که نائب یتقرب به امر المنوب عنه، و این منافات نداره که خودش امر نداره، امر به حج برای دیگه نداره، به حج دیگر غیر از حجت الاسلام امر نداره، اما اونجا امر متوجه المنوب عنه رو داریم، نائب هم به دایی اون امر میاد حج رو انجام میده. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. همونطور که عرض کردیم مراد ایشون از بعض اعازم مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون اشکال فرمودن که این فرمایش میرزا که قدرت شرعیه در اینجا شما میگید اخذ شده است در حج، در عباداتی که قدرت شرعیه اخذ شده، این قدرت شرعیه فقط در حجت الاسلام اخذ شده اگر باشه، اما در حج نیابی، حج تبرعی، حج تطوعی، در اینها قدرت شرعیه اخذ نشده. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هم اینجا در ذیل فرمایش مرحوم صاحب قربه و دعوا انه یکفی فی عدم صحت فی عدم صحه عدم الامر مدفوعتون به کفایت المحبوبیه، مرحوم آقای بروجردی میفرمایند مضافن، همین بیانی که اخیر آقای حکیم داشتن این در کلام آقای بروجردی هست که ایشون میفرمایند مضافن الا ان النائب لا ينوي اطاعت الامر المتوجه الى نفسه حتی ينافيه كونه مامورا بزده، بل الامر الذي كان متوجها الى المنوب عن، بل الامر الذي لا ينافي كونه مامورا بزده. اول فرمودن نائب لا ينوی اطاعت الامر المتوجه الى نفسه، بل الامر الذي، یعنی اطاعت الامر الذي کان متوجها الى المنوب عن. نائب نیت نمی کند مگر اطاعت امری را که متوجه به منوب عن هست. این امر رو به اصطلاح اینجا ما بزنیم به اطاعت الامر، بلا تنافی بینه و بین امر نفسه، عطف میکنیم در اینجا لا ینوی اطاعت الامر المتوجه الى نفسه، بل ینوی الامر المتوجه اطاعت الامر الذي متوجها الى المنوب عن. این منافات هم نداره با اینکه امر به ضد نداشته باشیم. شبیه این بیان مرحوم آقای بروجردی رو آقای گلپایگانی رضوان الله علیه هم در حاشیه‌شون دارن، مرحوم آقای گلپایگانی و آقای خویی رضوان الله علیه در حاشیه‌ای که در اینجا دارن ایشان همین مقدار اکتفا میکنن. بله صحه که در اینجا یکفی المقربیه، یکفی به اصطلاح محبوبیت العمل للمقربیه که مرحوم صاحب عربه فرمودند، ایشون میفرمایند بله صحه من جهت وجود الامر علا نحو ترتب. این حاشیه ایشونه. بعد مرحوم آقای خویی در تقریراتشون تفصیلاً می‌فرمایند که این مسئله، خب ما فروعی داریم در اینجا. یک فرع این است که تمکن داشته باشه از اداء حج خودش، تمکن داره، حجت الاسلام برش واجبه، متمکنم هست بره انجام بده، نمیره انجام بده و میاد حج دیگری رو انجام میده. این یه صورته. تارتن حج برش واجب شده، مستقر شده، اما لا یتمکن من حج نفسه. اینم یه مسئله است، میتونه انجام بده این لا یتمکن یا نه. یک صورت هم هست که استقر علی ذمته الحج واقعا اما اطلاع نداره، یا علم به وجوب حج علی نفسه نداره، نمیدانه که مستطیعه، میره حج دیگری رو انجام میده، اینه مسئله دیگره. پس ما صوری در اینجا داریم، اونی که الان درش هستیم صورت اولا، جاییست که استقر علیه الحج و این آقا یتمکن از اداء حج نفسه، مع ذلک حج خودش رو انجام نمیده و میره حج دیگری رو انجام میده. این صورت اولیست که ما داریم اینجا بحث میکنیم. آیا در اینجا خب شک نیست، ایشون میفرمایند شک نیست از نظر تکلیفی کار این آقا کار خلافیست، یعنی در اینجا معصیت میکنه که حج خودش رو با اینکه تمکن داره انجام نمیده و میره حج دیگری رو انجام میده. به تعبیر ایشون انه فوت علی نفسه اختیارا ما هو من اعظم الواجبات الالهیه، این تفویت کرده بر نفسش. البته حالا ما تأملی داشتیم که در اینجور موارد تفویت صدق میکنه، صدق عصیان هست در اینجا، حالا در جای خودش، الان اینجا با ایشون بحث نداریم. اما از حیث حکم وضعی که عمدتا در این مسئله ما حکم وضعی رو بحث میکنیم، اینجا بحث بر سر این است که آیا این حجی که از طرف دیگری انجام میده یا تطوعاً یا نیابتاً، این صحیح هست این حج یا باطله، حکم به فسادش میکنیم. ایشان میفرمایند خب مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده عدم خلاف در بطلان این حج نیابی، ایشون اینجور فرموده. بعضیا بین حج نیابی و حج تطوعی فرق گذاشتن، در نیابی گفتن باطله، در تطوعی مثلا باطل نیست، یا در تطوعی آمدن قائل به صحت شدن، ادعای هم تفصیل قائل شدند. حالا اما کسانی که ایشون میفرمایند بحث ما در اینجا الان این است که در این صورت اولا که تمکن من حج نفسه و باز میره حج دیگری رو انجام میده، آیا حجی که از طرف دیگری انجام میده صحیحه یا باطله؟ برای صحت وجوهی ذکر شده که مرحوم صاحب عروه هم این وجوه رو ذکر کردن، یعنی ادله صحت رو به اصطلاح، حالا عذر میخوام، برای فساد مرحوم صاحب عروه هم وجوه فساد رو ذکر کردن و جواب دادن. ایشون میفرمایند خب اینجا وجوهی برای فساد ذکر شده، بچه اول این است که همون بچه اولی که مرحوم صاحب عروه فرمودن که امر به شیء یقتضی نهی عن ضده، این در اصول ما داریم، این معنا هست و مرحوم شیخ بهایی هم در واقع یک اضافه ای کردن که حتی اگر اقتضا نداشته باشه امر به شیء نهی از ضد را، لااقل دلالت می کند بر امتناع امر به ضد، و ما در عبادات امر بخوایم با اون بیانی که عرض کردیم تکرار نمی کنیم. ایشان می فرمایند که نسبت به اصل مطلب، یعنی اصل قاعده که امر به شیء یقتضی نهی عن ضده، ما در اصول آمدیم گفتیم این مطلب اگر بخواد تمام باشه، این دوتا به اصطلاح بنا داره، این دوتا بنا تمام بشه امر بشه، اون وقت مقتضی نهی از ضدش هست، مبتنی بر دوتا مقدمه است. مقدمه اول این که ما اینجا اثبات بکنیم مقدمیت ترک احد ضدین را لوجود ضد آخر، یک. دوم اثبات وجوب شرعی برای مقدمه بکنیم. بعد میفرمایند هر دو مقدمه ممنوعه و ما قبول نداریم. وقتی قبول نداریم پس امر بشه یقتضی نهی عن ضده این معنا نداره. این فرمایش ایشون با اینکه اینجا ایشون مجمل ذکر کردن اما توضیحی لازم داره که در اصول البته مفصل عنوان فرمودن. این مقدمیت ایشون مطرح میکنن که اثبات مقدمیت ترک احد ضدین لوجود ضد الاخر، مسئله این است که ما در اینجا آمدیم در باب امر ربط دادیم بین امر به این ضد و نهی از ضد آخر، یعنی وقتی به این ضد امر کردیم این موجب بشود نهی از ضد آخر را. خب وقتی امر میکنیم واضحه، امر به این شده. نهی از ضد آخر چرا؟ چون ضد آخر یعنی فعلی که در همین ظرف این عمل واجب ما میخواد انجام بشه، این میشه ضد آخر. او باید ترک اون ضد آخر ما بکنیم تا این رو انجام بدیم، این امر خودمون رو انجام بدیم به اصطلاح. پس اون ترک مقدمه می شود، ترک اون فعل مقدمه می شود برای انجام این فعل. باید ترک بکنم من صلات را تا ازاله بتونم انجام بدم. اگر صلات رو ترک نکنم ازاله نمیتونم انجام بدم، یا بالعکس. پس ترک صلات مقدمه هست، باید مقدمه میشه برای انجام ازاله. این مقدمیت رو تا ما لحاظ نکنیم، این معنا که امر به شیء مقتضی نهی از ضده معنا نداره. باید ترک ضد مقدمه برای وجود ضد آخر باشه و این ممتنعه. چرا ممتنعه؟ برای اینکه ضدان در رتبه واحده هستند، دو تا ضد در یک رتبه واقع میشن و ضد و ترک خودش، هر ضدی و ترک خودش هم، اینها هم در رتبه واحده هستند. وجود و ترک در رتبه واحده واقع میشن. اگر ما در اینجا تصویر ضدان میکنیم، این معنا که ترک یک ضد مقدمه باشد برای وجود ضد آخر، این ممتنعه. برای اینکه مقدمیت تصویرش زمانی هست که ما دو تا رتبه در اینجا قائل بشیم بین ضدین، و ضدان یکونان فی رتبه واحده. بنابراین تصویر مقدمیت نمیشه کرد. این که بگیم ترک ضد مقدمه هست برای اتیان به ضد آخر، این غلطه. و اقتضایی هم که در این جامعان میگن، خب این رو میدانیم، یعنی امر به شیء مقتضی هست. مقتضی در مقابل مانعه. مقتضی از اجزاء مقتضیات از اجزاء علت تامه هستند. یعنی وقتی علتی چیزی میخواد حادث بشه، علت میخواد. علت یکی مقتضیه، یکی وجود شرطه، یکی عدم المانه. پس مقتضی در مقام علت واقع میشه. امر به شیء اگر بخواد مقتضی نهی از ضد باشه، این اقتضا یعنی سمت علیت بخواد پیدا بکنه نسبت به اون نهی، معلول میشه اون نهی. باز اینجا نیاز به رتبه ما داریم و اختلاف رتبه. این با وحدت رتبه‌ای که بین ضدین هست نمی‌سازه. این بحث مفصلی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن و در اونجا به اصطلاح مطرح کردند. بعد ایشان می‌فرمایند که اما حالا اگر از مقدمه اول گذشتیم، اینکه مقدمه وجوب شرعی داشته باشه اول کلامه، چون در اینجا ما نیاز داریم به وجوب شرعی مقدمه. وقتی آمدیم گفتیم امر به شیء یقتضی النهی عن ضده، خب لا محاله. نهی از ضد یعنی پس ترک اون ضد باید واجب باشه. من این ضد رو میخوام انجام بدم، نهی از ضد، پس ترکش باید واجب باشه. ترک اون ضد باید واجب باشه، اونم به وجوب شرعی. و ما وقتی که وجوب رو در اینجا وجوب شرعی قائل نشدیم برای مقدمه، ترک اون ضد وجوبی ندارد برای من، برای این از جهت مقدمیت نسبت به این ضد آخر. بنابراین این اصل، این بحث از اساس عرضم به حضورتون که چیزی نداره و اساسی نداره. بعد ایشان میفرماین حالا ما اگر آمدیم فرض بر وجوب گذاشتیم، گفتیم بسیار خوب، مقدمه هست، این مقدمه هم واجبه. ایشان میفرماین که در اینجا یه حرفی داریم ما، و اون این است که این نهی که در اینجا ما داریم، این نهی مقتضی فساد نیست. فساد یعنی بطلان. چرا؟ چون ما میگیم امر بشه یقتضی النهی عن ضده، اون نهی از ضد باید موجب فساد ضد بشه تا مدعای ما ثابت بشه. این نهی اگر هم ثابت بشه، یعنی امر بشه اقتضاء نهی از ضد بکنه، این تازه موجب فساد نمیشه. چرا؟ برای اینکه نهیی که از این ضد، از امر به ضد ناشی میشه، نهی تبعی است. این نهی تبعی ما قبلا توضیحی راجبش دادیم و اون عبارت از این بود که خود مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در اینجا در جواب استدلال آقایان برای بطلان حج غیر که استدلال کرده بودند امر بشه یقتضی النهی عن ضده، صاحب عربه فرمود که این نهی نهی تبعی است. مرحوم آقای خویی در اینجا همین معنا رو ذکر میکنن، معنا میکنن، تقریر میکنن و تأکید میکنن و حق با ایشونه. و خاطرتون هست که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ایشون فرمودن مراد مرحوم صاحب عربه از نهی تبعی نهی غیریه نه نهی تبعی. اونجا ما این اشکار رو کردیم. آقای خویی هم در اینجا این همین فرمایش رو دارن در اینجا که اینجا نهی تبعیه. یعنی چی نهی تبعیه؟ یعنی ما در هر کجا امر داریم، نهی داریم، واجب داریم، حرام داریم. خب اگر امری واجب شد، صلات که واجب شد، ترک صلات میشه حرام، ترک حرام به اصطلاح میشه. یعنی ما در خود واجب دو تا امر داریم، یک وجوب داریم به خود فعل صلات میخوره، یه حرمت داریم به ترک این صلات میخوره که موجب فساد بشه به قول معروف. این نیست که صلات امر بش داریم چون این امر ناشی می شود از مصلحت نفس الامریه. اگر نهی در اینجا بخوایم در ترک صلات داشته باشیم، این نهی هم باید ناشی بشه از یک مفسده نفس الامریه. ما اینجا مفسده نداریم. ترک صلات بیشتر از ترک مصلحت نیست، مفسده ذاتیه نداره. اینجا نباید این ترک صلات اتفاق بیفته به تبع امر به صلاتی که داریم در اینجا، به تبع اون مصلحت ملزمه‌ای که ما در باب صلات داریم. دو تا امر اینجا ما نداریم، دو چیز نداریم، یک چیز واحد هست. یا وقتی میگن این کذب و حرامه پس ترکش واجبه، یک وجوبم بیاریم رو ترکش بگذاریم، نه، اینجا کذب و حرامه چون مفسده داره. اما در اینجا ترک این کز واجبه، این ترک یک مصلحت نفس الامری نداره که حکم درست بکنه، بلکه به تبع این حرمت و این مفسدهی که در کز هست در اونجا این وجوب پیدا میشه به اصطلاح. نهی هم که در اینجا داریم امر به شی نهی از ضده، این نهی نهی تبعیست. امر به حج که می شود، خب نهی میکنه از غیرش، از غیرش، از ضدش، یعنی جای حج کار دیگری انجام نشه، نه کربلا برو، نه اینکه به حج از غیر برو، این نهیه. اما این نهی نهی تبعی است، این موجب فساد نمیتونه باشه. نهی تبعی ناشی از مفسده نیست، این نهی به تبع همون امر هست، یعنی ارشاد هست که در این کاری که میخوای انجام بدی ترک مصلحه هست، این بیشتر از این نیست، این موجب فساد نمیشه. این رو توضیح میدن ایشون و بسیار خوب هم توضیح میدن و فرمایش ایشون متین، قبلا ما گفتیم این معنا رو. مضافن به این که ایشان میفرمایند اینجا یک مسئله دیگری که ما داریم، اگر مقدمه، حالا گفتیم وجوب مقدمی وجوب تبعی نیست و وجوب مقدمی هست و تونستیم در ضد این وجوب مقدمی رو تصویر بکنیم، که عرض کردم این اشکال اساسی داره تصویر مقدمیت در ضد این. حالا اگر ما تونستیم همه اینا رو تصویر بکنیم و آمدیم گفتیم نه خیر، اینجا هست و واجبم هست مقدمه، ایشان میفرمایند یه نکته میفرمایند، میفرمایند اون واجب از مقدمه واجب هست در وجوب هست در مقدمه موصله. یعنی اگر ترک در اینجا ترک به اصطلاح اون ضد آخر، این ترک اگر منتهی بشود به فعل مأمورون به، در اینجا مقدمه موصل الی الواجب باشه و منتهی به انجام واجب بشه، این وجوب شرعی پیدا میکنه. کما اینکه در مقدمه حرام هم چنین چیزی رو داریم. مقدمه حرام حرام نیست، اما اگر موصل به حرام شد اون وقت اتصاف به حرمت پیدا میکنه. اینجا هم مقدمه موصله واجبه، اما اون مقدمه خصوص اون مقدمه‌ای که وصل به واجب بشه، البته طبق نظر ایشان که در جای خودش گفتیم مرحوم صاحب فصول هم رضوان الله علیه قائل هستند به وجوب مقدمه موصله، و ما اینجا البته تأمل داشتیم و حرف داریم. حالا اما ایشان می‌فرمایند اون فرمایش جناب شیخ بهایی که در واقع به عنوان متمم این استدلال آمدن فرمودن اگر در اینجا ما امر به شیء اقتضاء نهی از ضد هم نداشته باشه، اما این اقتضا رو داره که دیگه جلو میگیره از امر به ضد، امر به ضد نداریم و عبادت امر میخواد. ایشون میفرمایند خب یک مسئله که اینجا هست، عنوان می‌فرمایند خب کسانی جواب دادن محبوبیت فی حد نفسه کافیه، اما ایشون یک مسئله رو ذکر می‌کنن و نکته‌ای ذکر می‌کنن. می‌فرمایند این معنایی که مرحوم صاحب عربه می‌فرمایند که محبوبیت کافیه، محبوبیت کافیه یعنی ملاک. ما اینجا در عبادت امر نداریم، اما ملاکش که هست، ملاک محفوظه، محبوبیت که محفوظه، به قصد محبوبیت و به قصد ملاک در اینجا میاریم. ایشان میفرمایند که این معنا کبرن صحیحه، از حیث کبرا تمامه، یعنی اگر عبادت رو شما به قصد ملاک آوردید، به قصد محبوبیت و مقربیتی که در ذات این عمل هست آوردید، این صحیحه. منتها یه سؤالی ما اینجا دارید، این مقربیت و محبوبیت اگر امر نباشه، شما از کجا میخواید اینو کشفش کنید و احرازش بکنید؟ امر هست که کاشف از محبوبیته، امر هست که کاشف از به اصطلاح ملاک هست. توضیح و ذالک، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نظرشون این هست در اینجا که ما وقتی برخورد به امر میکنیم، حکم شارع میکنیم، خب ما بنابر این که قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی وقتی امری شارع میکنه این امر مسبوق به سابقه است، و سابقه این است که قبلش یک مصلحتی در اینجا بوده، اون مصلحت به حد الزام رسیده، شده مصلحت ملزمه، امر درست شده. مرحوم آخوند هم داشتن، منتها مرحوم آخوند مراتب حکم و چهار مرتبه گرفتن، اول مرتبه ملاک، بعد مرتبه انشاء. انشاء امر زمانی میشه که شما ملاکی داشته باشید. حالا ما مصالح و مفاسد نفس الامریه رو که علم ایقوف نداریم که بهش مطلع باشیم، ما واقع رو که نمیدانیم، علم غیب هم نداریم. ما زمانی ما مطلع بر ملاک میشیم، زمانی ما وقوف بر ملاکات پیدا میکنیم که خود شارع یک کاشفی در اختیار ما قرار بده. کاشفی که برای ملاک شارع در اختیار ما قرار میده امره. وقتی امر بود ما میفهمیم که اینجا ملاک هست، کشف میکنه از ملاک. خب وقتی جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه میان میفرمایند در اینجا ما امر نداریم، امر منتفیه، خب شما وقتی امر ندارید از چه چیزی میخواد کشف محبوبیت و کشف ملاک کنید که میفرمایید ما عبادت رو به قصد ملاک بیاریم کافیه، به قصد محبوبیت بیاریم کافیه؟ این اشکال به مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه، و این بنابراین فرمایش مرحوم شیخ بهایی فرمایش تمامی است. این جوابش هم این نمیشه که ما امرم نداشتیم مهم نیست، به داعی محبوبیت میاریم یا به داعی ملاک میاریم. نه، فرمایش شیخ بهایی اساسی تر از این حرف است، و این چه اون چه که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه عنوان فرمودن، جواب فرمایش جناب شیخ بهایی نیست. خب اما چجور جواب بدیم؟ فرمایش شیخ بهایی رو قبول کنیم؟ ایشون میفرمان نخیر، ما جواب داریم. تا فردا انشاءالله.